واقعاً رسید به تجلی مقام ربوبی با اسم حقوق برای سالک گفتون به بحث رو فراموش نکنید که ذات الهی بر قلب یک سالک صادق از اون جهت که رب ماست ظهور میکنه. ما باید منتظر باشیم که این ظهور رو کشف کنیم و برای خودمون سنجه کنیم. وقت اگر که به اسم عفوب جلوه کنه مقام اسم عفوب اینه که دیگه لغزش های سالک رو کملم یکون میکنه، یعنی طور میشه که سالک به یه مشکلاتی که در اثر گناهانش داره و نمیتونه راه رو ادامه بده، این مشکلات رو از جلوی راه برمیداره. یه خود تجزیه و تحلیل مسئله مفیده. شما در نظر بگیرید که ما انصافا خیلی مشکلات داریم، ما نمیتونیم این راه رو بریم. اگه کسی بخواد به یه مقام ربوبی که شأن یک انسان کامل است حد و حس خودش برسه، باید ببینه چند تا مشکل داره. یکی این که خودش به شدت ناقصه که بحثی بشن. البته خدا سعی میکنه، یعنی رب عالمی جزء ربوبیتش هست که ما رو متوجه این نقیصه یه خودمون بکنه که اونجا بسم اشاره شد. یه مرحله دیگه اینه که راه هم خیلی طولانی است، یعنی هم ما به شدت بی‌رضاعتیم، هم که بحث بر سر این است که تراب میخواد با رب الارباب ارتباط برقرار کنه، خود و راه خودش یه مشکلیست. مسئله سوم اینه که زاد و توشه هیچی کف دست ما نیست، یعنی اینجاست که یه مرتبه یأس رو میگیره که هیچی نداریم انصافا. اینا تلبیس شیطان است که بعضی مقابل قلب ما میرسه که خب ما سرمایمون خوبیمون است و خوبیمون، خود خدا متوجه میکنه ما رو که هیچ خبری نیست. یعنی نه زاد و توشه داریم، نه خودمون از خودمون چیزی داریم، نه راه نزدیکه. اون وقت اگر خود رب ما رو نکشه بالا حتما مسئله دارمش. وقت باید سیستم رو شناخته، یعنی ما بحثه همون اینجا در نظر بزن ببینیم سیستم چطوریست، واقعیت چیه. واقعیت اینه که خدا یا رب العالمین با اسم عفو با ما برخورد میکنه. اسم عفو یعنی چه؟ یعنی رفع نقیصه ها، نه نقیصه های ذاتی ها، نقیصه های اختیاری و ارادی. یعنی لطف خودش باعث میشه که ما این موانعی که خودمون ایجاد کردیم در راه رسیدن به حق، این نقیصه ها رو ندیده بگیرید. میگم عفو قرآن هم دارید دیگه، یکی از خصوصیات خداوند اینه که عفو به این برای قضیه اینه که ما از خدا بخوام که با اسم عفو با ما برخورد. اون برای قضیه اینست که رب به انسان عفو به، یعنی اون خودش با شما به اسم عفو برخورد میکنه الا خدای نکرده ما راه را ببنده. و تذکر خوبی میدن در این آیه، نکته خوبی است. با هم آیه را نگاه کنیم، صفحه 202 پاراگراف 2 سطر 2 میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکر رو کن، فیه افلا تعقلون. میگه که ما یک کتابی برای شما نازل کرده ایم که ذکر شما تو این کتاب شده است، یعنی به یاد شما بودیم تو این کتاب، یعنی برای شما نازل کردیم، یعنی ما یاد شما نرفتیم، ما همواره به یاد شما، یعنی این کتابی که برای شما ما فرستادیم کتاب یاد شماست که ما به یاد شما بودیم. جلوه ربوبیت رب است، یعنی از سر ربوبیت این کتاب نازل شده است. رب شما وسیله و عامل تربیت شما. میگه آیا فکر کردیم، اصلا فکر میکنیم که ما یه همچی برخوردی با شما داریم؟ چرا اینقدر فاصله میگیریم از ما؟ افلا تعقلون. آیا فکر کردین رابطه خدا با شما پدر حدی است که اینقدر به یاد شماست که یک کتاب کاملی را برای شما میفرسته که کل حیات رو از طریق این کتاب وصلش کنید به غیب و قیامت و آسمان؟ یعنی فکر کردیم که ما از طریق این کتاب، درسته گفتیم قل له به تو جمیعا، همه تون بیان رو زمین، اما از اون برم آسمانیتون میکنیم با این کتاب. باز این شعرم خوبه، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. اون برای قضیه آتشش بیشتره. یار میگه که فاش گویم، یار مشتاق شماست، طاقت او جملگی تاق شماست. یعنی شما اینه بدونید یار عزیز عالم ذات الهی مشتاق شماست، طاقت او بیگمان تاق شماست. نمیگن طاقتش تاق شد. فاشتر گویم شما ایدان نگاه، اصلا قلب شما عرش باشتر گویم شما ایدان نگاه، خود شما ایدان بهشت و بهار. اینجا میگه که تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش. پس چه مشکل داری؟ پس اصلا چرا نگرانی وقتی که اون تو را و رشد تو را به عهده گرفته؟ پس هیچی دیگه وسیله رشد تو نیست الا زیر بیرق اون رفتن. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میدهد خب پس تو گوش باش. اون به تو گوش داده است، خب تو هم گوش داده است که ربوبیتش رو اعمال کنه، یعنی با گوشی که به تو داده است جلوه ربوبیتش رو اعمال کنه، پس تو هم از گوشت استفاده کن، گوش باش. به تو دین داده است، از دینت استفاده کن، دیندار باش. آیه عجیب تری را اشاره میکنه، فرمان و هازا ذکرون مبارکون انزل ناخو فانتم لهو منکرون. آقا این کتاب یاد بسیار پربرکتی است از انسانی، هم ذکر است هم ذکر مبارک، یعنی همه برکت ها تو این کتاب است. و وقت این کتاب پر برکت قصه یاد رب است از انسان. پس در واقع میتونیم بگیم قرآن یاد پر برکتی است که خدا از انسان کرده است. حالا با این دید مثلا آدم قرآن رو ببینه، هم قرآن چیز عجیبی است، هم انسان چیز عجیبی میاره. با این در هر صورت میخواد همینو بگه که یار نزدیکتر از من به من است، یار یه کار دیگه هم میکنه، رب به من است. شما رو این قسمت مگه چه همچنین حسی نداری که خالق شما رب به شما است؟ وقت رب همه شرایط تعالی انسان رو فراهم کرده، عیبش نیست که ما اینا نمیدیم. بحر گوید من تو را در خود کشم، دریا میگه آقا من میبلم میقاپم دریاد میکنم، لیک میلافی که من آب خوشم. تو میگوی که من خودم زیر بیرق خودم باشم. مشکل اینه که ما رب خودمون رو نمیشناسیم، دل بهش نمیدیم، عفو را به قلب خودمون نمیرسونیم. این که بار آب به قلبتون باید بگید یا عفو، در واقع به قلبتون باید بگید، یعنی قلب باید صداش دارد که به این شعور و آگاهی رسیده است که خداوند عفو است. یا عفو و وقت یعنی اون به اسم عفو به قلب انسان تجلی میکنه. بحر گوید من تو را در خود کشم، به قربت میرسونم، لیک میلافی، لاف میزنم، لیک میلافی که من آب خوشم. کجا آب خوشی؟ این حرف شیطان. انا خیرون ولی اونه خیر، اصلا هیچکی خیر نیست، چه خیری نیست جز حق. لاف تو محروم می‌دارد تو را، ترک کن، ترک آن پنداش کن، یا ترک آن پنداش کن، پنداش ده، پنداری ده، ترک آن پنداش کن در من درآ، یعنی در بحر ربوبی. به هر صورت آیاتی که تو قرآن ذکر داره که یکی یا دو تا نیست، ذکر ذکر قبل از این که ذکر ما از حق باشد، ذکر حق است از ما. درست است مفسرین عزیز حال مقام ما میگن ذکر مبارک یعنی ذکری است که ما از خدا بکنیم و بر ما مبارک است، ولی اون شروع کرده از اول. یعنی در عین این که این تفسیر صحیح است، یک مقدمش هست، اون شروع کرده است که ما شروع، مثل توبه. اگه خدا نظرش رو بر قلب ما نندازه که ما توبه نمی کنیم که نظرمون رو بر حق بندازیم، مثل حضور قلب. اگر ذات الهی نظر به ما نکنه که ما حضور قلب پیدا نمی کنیم که به خداوند نظر بکنیم. السلام علیکم. به همین شکل قرآن، به همین شکل اعضا، یعنی دائم خدا ذاکر است برای انسان. رب در یه جلسه بود یا اون جلسه یا جلسه قبل از شد، رب با یه اسمی که بنده پروری کنه مقتضای قلب ما رو در نظر بگیر بر ما ظهور میکنه. ما باید اینو بشناسیم، باید بشناسیم. بعد میفرمون که آثار این عنایت الهی را شما یه جواج کجا نمیبینید، باید هم بگیر. یعنی تا بنده نرسد که جهان رب عجیبی داره، نمیتونه اصلا جرأت قدم برداشتن هم نمیتونه. شما ببینید اصلا چرا شما اجازه دارید اینقدر جسارت کنید که بگوید خدا من میخوام به تو نزدیک شم؟ یعنی اگه عنایت او نبود که نافذ کنه هستی را که بشر اجازه قرب داشته باشد، که این چیز ساده ای نیست که، یعنی اگر خودش این اجازه را به بشر نده، اجازه تکوینی و تشریعی، هم اجازه تکوینی بده که جهان در بستریت خودشون امکان قرب انسان را بدن از ملک گرفته تا غیر ملک، و هم به بشر بگه تو جرأت کن. این دعاره که ایشون اشاره کرده است در دعای افتتاح که خدا ان شاء الله توفیق بده به این روزها ازش برخوردار بشیم. فرمود الهی ازنت ازن تلیفی دعای که و مسئلت کرد، خدای خودت اجازه دادی در دعا و این که من از تو بخوام، پس فسمع یا سمیع مدحتی. چرا خدا باید صدا ما رو بشنبه؟ چرا باید به ما نظر کنه؟ العالی و لایل تفتو الاسافه، عالی که نمیشه نظر به سافل بکنه الا از سر رحمت. یعنی خدای غنی العالمین چرا نظر کنه به ما؟ چرا ما به خدا نظر میکنیم؟ چون ناقصیم، چون اون عالیست. اون چرا به ما نظر میکنه؟ رحمت مطلق است. اگه خودش این اجازه رو نداده بود اصلا معنی نمیداد این نظر. پس میگه خدایا از این تدیفی دعای تو خودت اجازه دادی که در دعا کردن به تو من این اذن داشته باشم و در درخواست از تو این اذن داشته باشم. پس چی؟ پس حالا که این مشخص شد، ای سمیع دعا، دعا و قمت منو بشنو. و عجب یا رحیم، دعوتی، دعا و دعوت و آرزو و درخواست منو اجابت کن. دعای عجیبه، دعای کمیل، آخر دعا کمیل. ببینیم میگه فَإِنَّكَ غَزَيْتَ عَلَىٰ عِبَادَكَ بِعِبَادَتِكَ، تو خودت اینجور راندی، حکم کردی که به بندگانت که بندگی رو شروع کنن. قاضی هم کسی که حکم میرونن دیگه، غَزَيْتَ عَلَىٰ عِبَادَكَ بِعِبَادَتِكَ، تو راندی بر بنده ها چی راندی؟ به عبادت خودت که عبادت تو را بکنن. و امر تهم به دعایک، امرشون کردی که دعای تو را بکنن. و زمین تلهم الاجابه، چرا؟ خودش توفیق ربوبیت و اسم عفوش اینجوری جلوه کرد که زمین تر تو زمینه کردی اجابت را کنار دعای ما، تو کردی. یعنی لازمه نظام ربوبیت تو، لازمه نظام بنده پروری تو بودی. حد میگه که خب حالا که این جوریست، ببین اگه شما نظام ربوبیت حق و ندونی مثلا جرعت نمی کنیم دعا کنیم. میگه حالا که این جوره، فعلی که یا رب مدد تو یدی و علی که یا رب نسب تو وجهی، خدایا رو ما به طرف تو آوردم، دستم رو به تو به سوی تو دراز کردم. و به عزت کس عجب بی دعایی و بلغنی منایا و لا تقطع من فضلک رجا، خدایا این امیدم را که تو استجابت دعا می کنی قطع نکن. پس نتیجه که می خواهیم بگیریم که خودش خواست است این زمینی آسمانی بشه. پس نتیجه این که تو این نظامی که این خودش خواست از این زمینی آسمانی بشه، ما باید با ارتباط با اسماء الهی این آسمانی شدن رو به عهده همت خودمون که اینم توفیق خداست بگذاریم و شروع کنیم. خب آن پیک نام بر که رسید از دیار دور، یعنی همین خبر رسید که آقا انسان، ای زمینی، با دعا و عبادت میتونی آسمانی بشی. آن پیک نام بر که رسید از دیار دور، آورد حرز جان، حرز اون نگهبانی، همین چیزا که دعا با که میدازن به گردنشون، به هم جهدشون میگن حرز، یعنی حفظ میکنه ما را، عهد و پیمان، بهره و نصیب، همه اینا. میگه آورد حرز جان، نگهبانی و نصیب و بهره از جان، که چیز خط مشکار اوست. ما نمیدونیم اگه عبادت کنیم به جایی میرسیم. ما اگه بشینیم تجزیه و تحلیل کنیم میبینیم برای همین هم گاهی وقت توفیق عبادت رو نداریم، چون فلسفه عبادت در هستی را نمیشناسیم. فلسفه عبادت در هستی این نیست که باید عبادت ما را بپذیرم، اینه که لطف میکنند انسان رو، بنده پروریش رو به عهده میگیرند. خوش میدهد نشان جلال و جمال یار، خوش میکند حکایت عز و وقار دوست. جان دادمش به مژده، بالاتر از ایناست که من بتونم در مقابل اون شروع کنم به عبادت. پس میام چه کار میکنم؟ جان دادمش به مژده و خجالت هم دارم، خوشحالم که جان دادم، اما خجالت هم میکشم که جان دادم. چرا؟ زین نقد کم عیار که کردم مثال. پس به هر صورت این یه طرف قضیه روشن شد که نظام ربوبی بر جلوه اسم عقب باعث میشه که ما جسارت کنیم و از طریق دعا و درخواست اسماء الهی خودمون رو بالا بکشیم. پس از کوی آخر سطر میدم که میگم که یادتون نره بالاخره این طرف قضیه هم که شما معیوس نباشین. این استعداد عبادت را که اون گفت بکنید در مایه و خمیرتون داری. انا عرضنا الامانات علی السماوات و الارض، یعنی امانات را بر آسمان و زمین عرضه کردیم، اونا نپذیرفتن. فعبینا ان یحملنها و اشفقنا منها. انگر انسان پذیرو و عمل حال انسان انهو کان ظلومن جهولا. یاله چرا انسان پذیرو؟ برای این که انسان میتونه عادل باشه. حالا که عادل نیست چیه؟ ظالمه. انسان میتونه عالم باشه، حالا که نیست چیه؟ جهوله. یعنی طبعش جهل و ظلمه. اما هیچ وقت ما به دیوار میگویم جاهل، نمیگیم جاهل، درسته علم نداره اما نمیگیم جاهل، چون ظرفیت پذیرش علم نداره. نمیگیم ظالم چون که توان عدل نداره، یعنی نه عقل عملی داره نه عقل نظری. انسان در توقفگاه عقل عملی یا نظری است در طبع، اما در استعداد رشد عقل عملی و نظری است. عقل عملی همون عدالته، عقل نظری همون علمه. یه انسان ظلوم و جهول است، برای همین بزرگان میگن این در عین قد احمد هست. یعنی در عین این که داره میگه تو ظالمی، داره میگه که تو میتونی عادل باشی. اونجا که میگه تو جاهلی، داره میگه تو میتونی عالم باشی. یه انسان به طبع ظلم و جهوله، یعنی استعدادی داره که اسما رو بگیره و به مقام برسه. بله، پس باید چه کار کرد؟ باید این استعداد پذیرش اسم ربوبی را با یک نظر به پروردگاری پروردگار اشباع کرد. همین. پس درس ما نظر به رب، نظر به پروردگاری پروردگار از طریق قلب همه یه درس است. این که میگه عاشق آینه باشد روی خون، سیقل جان آمد از تقوی القلوب. اینا اینجور، یعنی تقوای قلب ریشش اینه که آینه میتونه سیقل بخوره. یعنی اگه قلب استعداد سیقل نداشت هیچ وقت تقوی القلوب نمیشد. درسته که الان آینه 20 سیقل با یک سنگ غیر مفید مساوی هم، اما این استعدادش داره. این استعداد رو باید قوت پذیرش اسما داد. هر که دارد روی خوب با نظام، طالب آینه باشد بس. پس باز تذکر خوب میدنه، تأکیدشون تو این قسمت همینه که انسان ظرفیت اسماء و حسنا را خودش داره، اما به طبع نداره، به طبع و طبیعت نداره، بالفطره داره. ما یه طبع داریم یه فطرت دیگه، یعنی طبع و طبیعتش ظلوم و جهول است، اما فطرتش عالم و عادل است. باید این طبع و طبیعت، طبع و طبیعت را به فطرت برسونه. این که قصه قشنگی میگه، میگه یارو اومد خدمت حضرت یوسف، دید هر هدیه‌ای به یادت حضرت یوسف وضعش بهتر از ایناست، تو خزینه‌اش هست همه چی. بقول چیکار کنم؟ گفت یه آینه می‌برم. گفتم آقا اینقدر شما خوبید که توی آینه که نگاه کنید خودت رو می‌بینید فقط. یعنی بعضی این ما نمی‌تونیم هدیه برای شما بیاریم، چون شما خودت همه چی داری، بعضی همه چی رو ببین. واقعا انسان ظرفیت گرفتن اسما رو داره، باید نظر کنه به رب تا رب این اسما رو بشه. لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای. چون نور سینه آینه است، فقط کافیست به طرف رب بندازه تا ببینی روی خوب خود دران ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی تا چو بینی روی خود یا. یعنی ره رو باید حق رو بپذیره و حقا نظر خودش رو میندازه تو قلب مومن. اما این دو کنیش یا بعد در اسم هفتاد را که میخواییم مقدماتش را بگیم اینا بیشتر روشن میکنه انشاءالله که چطوری رب نظر میکنه به قبر. اگه دقت کنید در صفحه 303 گفت اولا، در صفحه 304 وسط صفحه میگه ثانیا. پس اولا چی داره میگه؟ که اسم عفو چه خصوصیات داره؟ یکی این که گفت آقا اسم عفو یک عنایات خاصی به تو میکنه که به تو اجازه میده که دعا کنی، این یه عنایت ربوبی است. در اینجا میگه که حالا کمکت میکنه، اسم عفو کمک میکنه انسان. یعنی اسم عفو این نمیذاره آثار سوء گناه ما رو بکنه. شما اول خودتون اینا میدونید یه گناه آقا خیلی بده، گناه باعث که یه اثرای پیدا بشه که اون اثر رو نمیذاره بده دیگه جلو نمیده. یه وقت شما 10 سال پیش یه گناه میکرد، 10 سال بعد یعنی حالا میان در یه ماه رمضان یه صفادی پیدا کنید، یه مرتبه ببینید گناه 10 سال پیش میاد جلو. هرچی میای بگو یا الله، دقیقا اینا امتحان کنید، میای بگو یا الله گناه 10 سال پیش جلو دست نمیذارید بگو یا الله، یعنی یا الله برمیگرد. خودت هم میدونی برای اینکه این مشکل حل شه باید به اسم عفو متوسل شد، یا غفار الذنوب یا عفو. یعنی اسم عفو یه کاری میکنه که این کار خیلی قیمتی است. آثار گناه که مانع سیر و سلوک سالک است رو از بین مثلا شما یه مطمئن باشید اگه آثار گناه از جلوی پای ما ور ندارن ما یه قدم هم بعد نمیتونیم بریم، همونجا میمونیم. حالا میخوام چه نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که بدون یه ربی داری که با گناهات چه کار میکنه. آدم مثلا عجیبه، تو قرآن میبینه که یه مرتبه یه پیغمبر یه معصوم یه کلمه میگه رب اغفر لی، صادقانه میگه رب اغفر لی، رب اغفر لی. از خود قرآن میگه آقا پذیرفتی توبش دی. یعنی اینقدر آمادگی از اون طرف هست این اغفر لی ها را یا رب اغفر لنا را تو قرآن بیاری آیه بعدش هم بیاری. حتی شاید فاصله بین آیان نیست، یعنی اینقدر خدا سریعا مستجاب و دعوت استجابت میکنه دعوت. یعنی اگه شما ببینید این نکته رو باید به این نتیجه برسیم که نظام رو بر اساس ربوبیت گذاشتن که شما رو بپرورونه. حتما باز این مسئله براتون که اگه یه گناه کنیم یک میل دنیایی در شما پیش بیار اگه سریعا استغفار نکنید ببینید یه میل دومی در شما پیش بیار که قبه میل اول از بینید، در صورتی که اول خودتون هم این میبینید این خوشتون اومدن از این دنیا قبیله، اما اگه استغفار نکنید صادقانه میل دیگه ای میکنید که میل اول قبهش هم از بین میره. وقت میل سوم قبه میل اول دوم از بین میره، ولی بیان عکسش کنید. آنی که یه میل دنیایی میکنید واقعا استغفار کنید همیشه قبهش میره، و همیشه که قبهش مون نگهبانی خدا شروع میشه. این پس میگیم که اسم عفو عامل تطهیر انسان است. یه وقت از خطاهای ما میگذرن، یه وقت از خطاهای ما که میگذرن هیچی، اثر این خطاها یه وقت خطاها رو پاک میکنن، یه وقت اثرات سوء این خطاها رو هم پاک میکنن. پس در واقع اون جمیل العفو یا حسن التجاوز، تجاوز یعنی اصلا گذر کردن. اینجا حسن التجاوز صفت میشه، یا مثلا باید بکنیم احسن التجاوز
احسن و بازم صفت میشه. اگه بخوایم بر اساس ندا بخونی اسم باید بخوریم حسن و تجاوزم میشه. برسه میگه ای کسی که خوب میگذری، فرمایش گوینده این است که تو فقط نمیگذری، خوب میگذری. نتیجه این شد که خطاهای کوچک اولیه اگر از طریق برخورد با اسم عفو باشه این نتیجه خوب را میده که شما زشتی گناه را میبینید. شما اونور قضیه را حتما امتحان کنید، یه گناه رو که ازش بگذرید که اول یه گناه کوچیک حساب میکردین، آخر سیر و سلوک خیلی براتون بزرگه. این لطف خداست، این همون مظهر ربوبیت خداست با اسم عفو، که هم گناه رو از شما پاک کرد هم با پاک کردن آثار زشتش جلوه زشتش را به شما نشان داد، نگهبانی کرد در واقع از شما. میگه خدا نمیخواد یه کاری کنید که شما مواظب خودتون باشین، ادب بندگی را حفظ کنید. با این رحمت این کار میکنید. این که تو این تیتر میفرماد عفو ربوبی و اشارت های قبل از عفو، خب واقعا اینطور میاد اول یه سال که اول راهست رو با توجهات قلبی گناه رو زشتی شبش نشونده، یعنی لغزش رو زشتی شبش نشونده. این یک. بعد خب یا سالکه صادقه دیگه. مرحله دوم اینه که وقتی زشتی شدید پا پس میکشه این سالکه، وقتی پا پس کشید وقت عفش میکنه، وقتی عفش کرد خود دائم به قلب این سالک میدمه تا دیگه روش نشد به این گناه برگرده. شما اینا رو از خودتون میدونی؟ یعنی اگه یک روزی رودون نشد به یک گناه برگردی، این از خودتون میدونی؟ یا این همون لطف ربه؟ ما از کجا چی داریم که از خودتون بدونی؟ دقیقا شما این آثار رو که میبینید یه شعفی بهتون دست میده که بود الحمدلله شکر از این که این نگهبان ادب بندگی را به من دادی، نگهبانی از لغزشی که کردم را به من دادی. اینا به مرور در آدم پیش میاد. بله، به قول کتابتون میگه راه و رسم عبودیت و طلب علل اتصال را برای سالک ترسیم میکنه. چون اشارتهاش را بر جان نهی، فقط همین گاهی وقتا شده است یه اشارت هایی بهتون میکنه، میل به دعا درتون رو وجود میکنه، این اشارت ربوبیست به قلب شما، اینا باید به جان بخیر به پای که پر زندگیتون رو بی خودی مشغله دار نکنید که رو در وایستی ها خسته شدن از دنیا ها که این اشارت ربوبی را نخرید. چون اشارت هاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، پس اشارت هاش اسرارت دهد. حتما اینطور یه چیزایی میفهمی که نمیتونید بگوی نوم که واقعا کم چیزیه، پس اشارت هاش اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. از وقت حالا فشار به آدم میمن، حالا نه تنها فشار نمیاد، آدم نه یه کار حسابیه، یعنی کاری خودش میدونه این بندگی ها. انشاءالله در آخر بحث یادم نره عرض میکنم ما باید یادمون باشه که یکی از فرازهای بندگی نیست که عقل عملی مونو تقویت کنه. این ماه عزیز 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 که در خدمتش بناس قرار بگیریم، این ماه تقویت عقل عملی است با سرمایه عقل نظری. بار بردارد ز تو کارت دهد. میگن آقا داری چه کار میکنی؟ آقا کارم از روزه گرفتم، بارم نیست، کارم یارم. حاملی محمول گرداند تو حالا میکشی بعد میکشنده، تو حالا سوار کرده عبادت رو دوشه، بعد سوار عبادت میشه. تو حالا میبری، بعد میبرنده. چه خوشه که عبادت آدمو ببره. نمازی که آدمو ببره نمازه، نمازی که آدم بکشه که هنوز نرسید اسم نماز. اولی نگاه کنی به سومی برسید. چون اشارت هاش را بر جان نهی، چی میشی؟ حاملی، محمول گرداند تو را. قابلی، تو باید حالا بگیری، مقبول، میپذیرنده. تو حالا باید تو بگیری، مقبول، خودت نمیگو این طرف مقبول است، یعنی قابل قبول است، باید ما بگیریمش. قابلی، مقبول گرداند تو را. قابل امر وی، حالا تو فعلا بنده ای که قابل امر خدایی، اون وقت صلاحیت میشی. قابل امر وی، این دومیش یعنی صلاحیت. قابل شوی، وصل جویی، بعد از آن واصل شوی. حالا وصل میجویی، تو وصل میشی. واصل غیر کسیه که طالب است. طالب یعنی دوگانگی، هنو به مه نرسید از تو فنا، واصل شوی. حتما اینطور. این اشارت هایی که همه، حالا شما خودتون اینا نگاه کنین، حال و هوادون برای مانرزون عوض شد، این چیزی نیست؟ یعنی این یک اشارت ربوبی معنیدار بر قلب ما نیست، بر قلب همه بشریت است. من مطمئنم یه بیدینم حالا یه چیزی شد، اما نمیفهمه چشه. یعنی یکی که تو استرالیا و آمریکا هم زندگی میکنه، این روزا یه چیزی شد، ولی تفسیر میکنه که قصم از تو مثلا بچم از این دوست. دم ملکی بر همه قلب میزنه، البته بر قلب مومن شدیدتر میزنه. یعنی رمضان جلوه ربوبیت رب است بر کل بشر. حالا همه یه چیزشون است، مومن ها بیشتر. این یه چیزه، این یه اشارت هست. قبول این اشارت به لطف و کرم خودش، همینم به لطف و کرم خودش باعث میشه که دیگه حامل نشی، محمول بشی، فرشته ها رو بالش ببرند. بله، این آخرش رو تو بحث گفتیم که عفو ربوبی مانع یأس و موجب طمع. این آدم احساس میکنه که باید بیرو درواسی بره جلو، بشینه به گناهاش وره، با شأن عفو الهی نمیکنه، عفو هستی. شما ظلم به خدا میکنی که اگه مأیوس در گناهان باشی، روز قیامت خدا جلو ده میگیره که چرا با عفو و غفار و غفور بودن من با من برخورد نکردی، چرا به گناه آمد بر، چرا گناه آمد جلود اووردی و معاشقه با منو ترک کرد. یأس از گناه توهین به مقام رب عفو و غفار رحیم است. به چه حقی؟ گناه هرچی میخواه بالاخره با ربی روبرون که نه فقط گناه رو از بین میبره، آثار سوءش هم از بین میبره. در دعای عزیز افتتاح میخونید که اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک عن قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی. خدایا این کارا که خلاصه عفت از گناه هم، تجاوزت از خطایم، صفحت و پوشیدن از ظلمم، باز پوششت از قبیح عملم، حلمت از کسرت ظلمم و خلاصه همه این خطاهای عمدی و عملی، این که همه اینا رو میپوشونی. اطمعنی فی ان اسألو که مالا از توجب هو من کلدی رزقنی من رحمتی. طمعم گرفته است که چیزایی از تو بخوام که اصلا لیاقتش ندارم، استجابت مستوجبش نیستم، که رزقنی من رحمتی، چیزایی از تو بخوام که مستوجبش نیستم، از اون چیزایی که بهم دادی قبلنم، با اینکه مستوجبش نبودم، اما با چی دادی؟ به رحمتت دادی. عرای تنی من قدرتک، نشونم دادی از قدرتت نه از استحقاقم. و عرف تنی من اجابتک منه، و آگاهم کردی از اینکه اجابت میکنی خواستهایی که واقعا صلاحیتش نداره. پس حالا چی؟ فسر تو ادهو که آم. پس خلاصه خدا من اینجوری شدم، سر ساره یا ساره، اینجوری شدم که امن باشم، که راحت از تو بخوام و اسألو که مستعنسم، با تمام اونس خجالتم نکشم، خودم رو با تو یگانه بدانم و بخوام لا خائفن ولا وجدا، بدون این که اصلا بترسم، نه از سر این که گناه ندارم، از سر این که تو را رب خودم میبینم، ولا وجدا مدلن علی کفی ما قصد تو فیه لک، و این که تو را نمایی من هستی در این که اون چه میخوام را به سوی تو بیارم و قصد تو را بکنم ازش بگیرم. در از صورت اگه بشناسی نظامی که درش هستی، باعث میشه که ما بلد باشیم چطوری تو این نظام زندگی کنیم. آی وقت ما از سر بیغیرتی اصلا نقصامون رو نمیبینیم، یه وقت از سر جهالت ربمون رو نمیبینیم و نقصامون رو میبینیم. هر دوش بده. این دنیا، این که میگن اسم خدا در قرآن خودش یاد ما کرده است، یعنی واقعا نظامیست که ما را فرستادن که آسمان کنن. ما باید اینا بدونیم بهترین مسلم وسایل فرائض است. اینقدر که خدا عاشق فرائضش است، عاشق نوافلش نیست. یعنی خدا واجباتش خیلی دوست داره که ما انجام بدیم، برای همین هم از سر واجباتش هیچی نمیگذره، تو خیلی دوست داری. به همین جهت هم شما در واجبات اگه موفق بشین خیلی بیشتر خوشحال بشین و واجبات رو خیلی دوست داشته باشین. روزه واجب خیلی قیمتی است. وقت من روایتی از پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه آوردم، اشاره میکنم می‌فرماد لا تمیت القلب به کثرت طعام و شراب. قلبتون را با زیادی غذا و نوشیدنی زیاد نکشید، قلب می‌میره. یه جا دیگه هم داریم فرمان که از پیغمبر، از معصوم که آقا مگه قلب می‌میره؟ میگن بله قلب می‌میره. اینجا می‌فرماد فإن القلب کزر، قلب مثل یک شاخ بوت هست یاره، یموت و ازا کسر علیه الماء، همینطور که اگه آب زیاد به زرع و کشت بدن میمیره، قلب میمیره. و حتما مستحضرید که قلب اگه مور دریافت های حقیقیش که دریافت غیبه نمیتونه بکنه. بعد اگه روایت ها را جمع کنید، خب دست روایت ها فرق میکنه، بعضی موقع روزه ها روزه عمومه برای همه مردم، این حد اقل روزه است دیگه منصفه. یه جا میفرماد روزه خصوص، یعنی نگه داشتن چشم و گوش و دست و پا و دیگر جواره. یه جا میفرماد روزه خصوص خصوص، که نگه داشتن دل است از همه همت های فرومایه و اندیشه های دنیا و از هر چه جز خداست و افکار و اندیشه ها به غیر از خدا و قیامت نیفتد. بعد شاهدشو این آیه میارن، قل الله ثم ذر، بگو خدا و همه را دیگه بگو. جاش این آیه منظور اون بحثی که داشتید که لازمه اتحاد با عالم شهود انقطاع است. یکی از بهترین دستگاه‌های انقطاع روزه است. و این انقطاع را گاهی وقتا با مددهای تکوینی باید ایجاد کرد. شما با اختیار خودتون خیلی نمیتونید. هی بگون من میخوام منقطع بشم از عالم. بیاید تکوین را به خدمت بگیرید. روزه یکی از اون شرایطی است که مددهای تکوینی میشه. اولین شرط روزه اون روحیه پرهیزکاری است. شما میدونید که انسان نیاز داره به روحیه پرهیزکار، یعنی آدم یه چیزای دلش میخوا نکنه اما میکنه، یه سری کارا میخوا بکنه اما نمیکنه. این روحیه را نمیشه هی شما اراده کنید بعدم نشه قصه بخورید. آیا وقتا دیدید شما چند بار که یه برنامه میریزید نمیشه مایوس میشید؟ راش اینه که اصلا کار اختیاری نیست، خودتون رو بندازید در رودخانه تکوین. یعنی بیاید با روزه قدرت پرهیزکاری را تو روز زیاد کنید. برای همین هم تو آیه کتب علیکم الصیام آخرش حتی لعلکم تتقون، یعنی بلکه پرهیزکار بشه، یعنی این روزه سازمان وجود شما را تبدیل میکنه به یه سازمان پرهیزکار. یعنی اون چیزی که نمیخوایم را راحت میزنیم زیرش، اون چیزی که میخوایم نکنیم ترکهای منطقی را راحت میتونیم انجام بدیم. وقت این تازه مقدمه اون انقطاعی میشه که لازمه یک ارتباط نورانی است، که انقطاع همه نیاز دارن. اون انقطاع یگانه شدن، بریدن از غیر حق، اینا میگه همه نمیخوام. حالا این را لازمه ارادیش شروع روز است. بعد دیگه شما خیلی وقتا آدم افتاده است تو روزه، دیگه شریعت بهش اجازه نمیده که پیش از ظهر یا بعد از ظهر آب بخورد. اگه نه، اگه به عهده خودش میذاشته با هزار دلیل میگفت حالا آب خوردن خوبه. بشره اینه که میگن بندازید خودتون تو شریعت. وقتی انداختید تو شریعت، یک قدرت تکوینی که پشت پرده است به کمک میاد. بعد میبینید کارهای راحتی را که میخواستید ترک کنید میتونید ترک کنید. اون انقطاع انشاءالله نصیب آدم میشه و اون وحدت شخصیت، که این وحدت شخصیت لازمه سیر و سلوکه. روایت ها خوب، روایت ها جمعش متفاوته با، ولی خودش یه جا میفرماد، میگه تو باید یه همچی تصوری از خودت داشته باشی که بیمار گناهی، بیمار گناه. میگه مثلا موضعت نسبت به روزه و ماه رمضان این باشه، اصلا رمز یعنی شدت و احتراق، یعنی آتیش گرفتن، گرم شدن. میگه تو باید در شرایط رمضان این گناه ها در آتیش بزنی، تو بیمار گناهی. با یه همچی موضعی فکر میکنم خدا به ما این حقا داده است که به حد اقل کارهای اجتماعی توی ما بپردازید. یعنی انقطاع نسبی از امور دنیا توی همچی شرایطی سیره اولیا بوده است. این به این معنی نیست که آدم کار مردم رو تعطیل کنه، این به این معنی است که کار خودش رو درست کنه تا بتونه کار مردم رو درست کنه. از اگه نظر این باشه تقریبا امام مدت ها باید وقت این سه ماه را مراودشون را کم میکرد، دفتر اعلام میکرد که ارتباط قطع نیازه یه انسان، اگه نه بقیه راه رو میمونه. این بدشانسی یه ماهی شده است که این روزا افتاده است که با عید نوروز، ما باید یه کاری کنیم عید نوروز مقلوب ماه رمضان بشه، نه ماه رمضان مقلوب عید نوروز. یه بدشانسی دیگه همین فضاهای سیاسی ها اینا، اینا دو تا خطری است که این ماه رمضان از دست ما بقابه. نمیشه یه ماه رمضان از دست بدید، اگه یک شه از دست بدید خیلی ضرر کرده. از خدا بخواد که این بندگی ناب رو به حق بندگان نابش در این ماه از ما دریق ندارد. خدایا ما رو از روزدارانی که تو میپسندی قرار بده. خدایا اونجور که تو از ما راضی میشوی ما را اینجور بند عبودیت بفرمایید. عبودیت بفرمایید. شما هم